أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد المعجل وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این ایام بسیار با فضیلت رمضان المبارک آیات بینات سوره شریف یوسف رو مطرح میکنیم و الان هم آیه ای که تلاوت شد محضر مبارکتون در ادامه آیات پیشین آیه 32 به انشاءالله آیات بعد از آن خواهد بود که امشب مطرح است. سخن به اینجا رسید که کوس رسوایی همسر عزیز افروخته و برافراخته شد بفرمایید. کار به جایی کشید که رقابت زنان درباری موجب آن شد که احساس کند که باید کاری کند. محفلی را راست همون گونه که دیشب خدمت عزیزان گفتیم و شرح ماجرا و ما وقع گفته شد، اما هنگامی که یوسف وارد بر زنان شد ملاحظه فرمودید که به اقرار همگان محو جمال و جلال و شکوه و شخصیت یوسف و بر لب جاری کردن قلنها شلله، پناه به خدا میبریم. این تعبیر تعبیر قرآن است، نقل به اصطلاح مضمون میکنه قرآن، نه اینکه این لفظ رو اونها گفته باشند. ما هذا الا بشرا، اما سخن اونها این است که این که انسان نیست، بلکه انهازه الله ملک، این فرشته است با تمام ویژگی هایی که فرشتگان دارند از لطافت و زیبایی و پاکی و صفا در وجود این انسان دیده می شود. این ملکیست، اون هم ممتاز، ملکون کریم. من بدون وقف زمان و به اصطلاح پرداختن به قبل از همینجا آغاز می کنم که قالت، از آغاز آیه 32 ابتکار عمل رو همسر عزیز به دست می گیرد. قالت فذلکن الذی، پس بدانید الان که چنین اقرار می کنید، این البته این نیست، آن، با حال این که یوسف نزدیک است اما اشاره نزدیک نمی کند که این فرد، می کند آن فرد، همان گونه که گاه خدمت عزیزان در زالکل کتاب یا امثال این تعابیر قرآن اشاره کردم، هنگامی که موضوع مورد نظر ما پیش روست اما اشاره به دور می کنید، بناس که یه تعظیم و تکریمی به عمل بیاد. در نهایت شکوه می گوید فذلکن الذی، این همانیست که به تعبیری شما لمتننی فی، ملامت ها و استخفاف ها در حق من روا داشتید. این همون کسی است که گفتید امرأت العزیز تراود و فتاها عن نفسه انا لنراها فی ضلال مبین، گفتید که همسر عزیز با خدمتکار خیش آمد و شدی دارد و کام می جوید و من رو به ضلالت نسبت دادید به دلیل این ارتباط. الان مشاهده کردید که شما تحمل چند دقیقه نگریستن به جمال اون رو نداشتید و دستان خودتون رو مجروح کردید و چنان کردید، این گونه محو جمال و زیبایی و کمال این فرد شدید. فذلکن الذی لمتننی فیه، و الان فاش میگویم از گفته خود دلشادم، بنده عشقم از هر دو جهان آزادم، ولقد راودته عن نفسه، بله من الان بی پرده میگویم که من چنین تصمیمی رو داشتم و چنین فکری در ذهن من بود که کامجویی از همین یوسف و همان که خدمتکار می دانید بجویم و داشته باشم. صراحتا بی پرده آشکار میکند تمام مکنونات خودش رو. ولقد راودته عن نفسه، اما فاستعصم، من تمام سعیم رو کردم، تمام عشوه‌گری ها، تمام دام ها، تمام آراستگی ها، صحنه آرایی ها، همه چیز رو مهیا کردم برای اینکه بتوانم به دام بیفکنم یوسف را. اما فاستعصم، او استعصام کرد، او عصمت جست. توضیح میدم، یه ترجمه مختصری است، برمیگردیم. و الان هم عرض میکنم، ولئن لم یفعل ما آمره، اگر آنی را که من امرش میکنم الان انجام ندهد، من بعد قطعا او را زندان خواهم کرد و قطعا او را از ساقلین و اهل ذلت و خفت قرار خواهم داد. خب ملاحظه فرمودید که این صحنه شکل گرفت و در این صحنه یه اقرار و اعترافی از سوی رقبا و مدعیانی که به اصطلاح برای این بانوی اول مصر سخن می گفتند، یه اقرار و اعتراف عمومی شنیده شد که حاکی از جایگاه و موقعیت این انسان والای الهی و یوسف بود. اما بازتاب این بود، این زن گفت آن همانی است که شما مرا ملامت می کردید. یعنی داره تعظیم و جایگاه بلند مقام یوسف رو بازگو می کند و اقرار این جماعت رو می خواد مصادره کنه برای مقاصد خودش. اما این نکته ظریفی اینجا وجود داره که عرض می‌کنم خدمتون قابل تأمل است. گفت آن همانی است که لمتون ننی. لمتون ننی از ماده ملامت میاد عزیزان. در ادبیات دینی و در آموزه‌های اسلامی ملامت و تعییر، توجه به این نکته شده است عزیزان، ملامت و تعییر، همانی که در پارسی ممکن است سرزنش کردن معنا می‌کنیم، جایگاهی برای این مفاهیم قائل نشده است در اسلام، آموزه‌های دینی ما، و نهی می‌کنند مسلمانان رو از اینکه دیگران رو مورد ملامت، مورد تعییر قرار بدند، سرزنش کنند، یا به تعبیر عامیانه ممکن است این رو اگر عرفی کنیم، خیلی عامیانش کنیم، سرکوفت زدن بگوییم مثلا. عنایت بفرمایید که جرمی محقق میشه، یک کسی خطایی رو انجام میدهد. خب انسان ها به لحاظ رفتاری و گفتاری ممکنه یه کارهایی رو انجام بدن. به لحاظ رفتاری اینه که لب باز میکنن و کسی که چنین جرمی رو مرتکب شده است مورد هتک و مورد به اصطلاح توهین و وهن قرار میدن و سرزنش میکنن که چنین کرد و اونچنان کرد. ممکنه اون کاری که انجام داده است همون رو با همون عنوان بهش میگن، ای فلان ای فلان، ممکنه این تعابیر هم باشه. این رو شما از رفتارهای درون خانوادگی ببینید تا سطوح کلان اون مشاهده میشه. و ممکنه به لحاظ عملی هم یه رفتارهایی رو انجام بدن انسان‌ها در قبال یه کسی که جرمی انجام داده. ممکنه یه توهینی بکنن، ممکنه دستی، کاری، جرحی، غیره‌ای، چنین چیزهایی وجود داشته باشه. هجمه مثلا. هیچ کدام از این گونه کارها مورد تایید شریعت نیست عزیزان. نسبت به وقوع جرم و تحقق یک خطا و اشتباه، منطق دینی و تربیت دینی ما این است عزیزان که تمام همت و تمام آموزش ها به سوی حرکت پیشگیرانه متوجه شده است. یعنی مسلمانان گفته می شود تمام همتتون رو مصروف کنید و تمام هنرتون رو مصروف کنید که جرمی محقق نشود و خطایی دست نده. یعنی روش پیشگیری است که مورد تایید شریعت است. تمام آموزه‌هایی هم که در شرع می‌بینید، اگر امر معروف است، اگر نهی از منکر است، اگر تمام توصیه‌های اخلاقی است، همه در مرحله پیشگیری است. هنر یک انسان مسلمان، دلسوزی یک انسان مسلمان به جامعه این است که همتش رو مصروف می‌کند که خطا و جرمی واقع نشه. یعنی در مقام پیشگیری و عدم تحقق جرم، هر آنچه در چنده داریم باید نسبت به هم رو کنیم و این تعهد اجتماعی و مسئولیت اجتماعیمون رو آشکار کنیم و نشان بدیم. این بسیار مورد قبول و بسیار عالی و وظیفه کلکم را، همه شما باید این مراقبت رو داشته باشید و کلکم مسئولون و همه مسئولیت داریم در قبال وقوع خطا در جامعه. اما در کدام مرحله؟ در مرحله پیشگیری و عدم تحقق جرم یا خطا و اشتباه و گناه. اما هنگامی که محقق شد، دیگه جرمی واقع شد، یه خطایی انجام شد، یه کسی بزهی رو انجام داد، دیگه خیر، اینجا نه به لحاظ رفتاری، نه به لحاظ گفتاری مسلمانان نمیتوانند حرکتی انجام بدن. تمام هنر اون بود که جرم واقع نشه. اما اگر شد دیگه تمام است. به لحاظ گفتاری نمیتونند لب باز کنند، همان گونه که عرض کردم، فاعل این جرم رو سرزنش کنند، توهین کنند، ملامت کنند، خیر. دیگه اینجا جایگاهی نداره. دیگه نمیتونیم لب باز کنیم و بالاخره تمام وهن و توهین و تحقیر رو نسبت به چنین مجرمی داشته باشیم. خیر. هنر ما وقتی بود که میتوانستیم کاری بکنیم که این جرم محقق نشه. به لحاظ رفتاری هم هیچ کار نمیتونیم بکنیم. یعنی به لحاظ عملی هم هیچ کدام از آحاد جامعه حق ندارن که بیان با این مجرم مقابله کنن. بلکه اگر جرم است، جریمه دارد، دستگاه عدالت جامعه باید مجرم رو مجازات کند. دستی که حاکم میبارد خون ندارد به تعبیر ضرب المثل ها. اما ما نمیتوانیم خودمون اقدام کنیم رأسا و یه رفتاری در قبال مجرم انجام بدیم. دیگه ما نمیتوانیم نمیدارم گوجه فرنگی گندیده بزنیم، نمیدارم تخمر فلان بزنیم. این رفتارها و این کارها دیگه در شأن جامعه و در مسیر آموزش اسلام و آموزه های دینی عزیزان نیست. این نکته بسیار مهمی بود که عرض کردم. حالا در همین راستا این عنوان تعییر و ملامت مطرح میشه. عجیب که اگر احیانا کسی خطایی کرد، زشتی و مرتکب شد، ما این زشتی اون رو به لحاظ گفتاری به رخ بکشیم، این رو مطرح کنیم، سرزنش کنیم. جمله عجیبی رو داریم در کلمات معصومی: من عیر مسلمن علا زنبن لم یمت حتی یرتکبه. اگر کسی مسلمانی را بر خطا و زشتی و گناهی که انجام می‌دهد ملامت و سرزنش کند، نمی‌میرد چنین کسی تا خود چنین عمل زشتی را مرتکب می‌شود و انجام می‌دهد. من عیر مسلمن علا زنبن لم یمت حتی یرتکبه. تا خودش مرتکب چنین عملی خواهد شد. متاسفانه در این حد به این نکته به حرمت انسان‌ها اشاره شده است، پاس داشته شده است، ولو اینکه بحث خطا و گناه و احیاناً بزهکار و مجرم باشد. فوق‌العاده قابل تحمل است به لحاظ رفتارهای اجتماعی در آموزه‌های دینی. اینجا هم ماجرا این چنین است. گفت این کسی است که لمتن ننیفی، منو ملامت می‌کردید، شما الان خودتون گرفتار اون ملامتی که نسبت من داشتید شدید. ولقد راودته عن نفسه. دیگه کار به جایی میکشه، این زن تمام حریم ها رو به کناری میزند. یعنی مشخص است که اون تمنای نفسی و اون شهوت و میل درونی دیگه به اوج رسیده است، به جایی رسیده است که دیو نفس افسار گسیخته است و هیچ مرز و حدی نداره. میدونید انسان ها گاه به این جایگاه میرسن دیگه عزیزان، دیگه تمام حدود و مرزها رو میدرن. اصطلاحی که ما در باب غیبت داریم که افرادی که مجاز است غیبت اونها، گاهی در مباحث غیبت اشاره کردم 10 استثناء از حرمت غیبت در اسلام داریم. این در مکتوبات و در غیره نوشتیم و گفته شده خدمت دوستان عزیز. یکی از این موارد غیبت فاسقه، کسی که فسق میکند، فسق مرتکب میشه. اما کدوم فاسق؟ متجاهر به فسق، اون فاسقی که من القا جلباب الحیا فلا غیبت له. یعنی گاه کار انسان ها به جایی میکشه که دیگه تمام پرده ها رو میدرند، تمام حدود رو زیر پا میگذارند، دیگه اینجا به آخر خط میرسند و چنین انسانی دیگه اون حرمت خودش رو از دست میدهد و میگذارد. مثل این که چنین حالتی رو میبینیم، دیگه لب باز کرد، لقد راودته عن نفسه، گفت که بله تمام مسائل همین است و من در پی کامجویی از یوسف بودم و پی اون رو گرفتم. فاستعصم. اینجا هم به اصطلاح یه اقراری نسبت به خودش میکند، یه اعترافی نسبت به خودش میکند و در این حال یه نکته بسیار مهمی رو هم نسبت به یوسف بازگو میکند. من تمام همتم رو مصروف کردم که بتوانم کامجویی کنم از این جوان، اما فاستعصم، او استعصام کرد. استعصام باب استفعال و از ماده عصم عین صاد میم هر کجا به کار برده می شود به معنای منع حفظ. این معانی در این کلمه وجود دارد. گاهی بالاخره نیاز است که این دست بسته بشه، حالا یه مقداری مشکلاتی دارد، توصیه می کنن این رو می بندید. شما به این مچبندی که می بینید مچ دست شما رو می گیره و نگه می داره و حفظ می کند معصم گفته می شه. به همین خاطر به دست بندی که خانوم ها هم به دستشون میبندند، حالا زیور است، آلت است، اما اگه این دور دست رو گرفته است، معصم گفته میشه در کلام عرب، چون عامل حفظ و نگاهداری میشه. به پایتخت گاهی در عبارات اشاره کردیم خدمت دوستان، به پایتخت کشورها عاصمت البلاد میگویند، چون عامل حفظ یک کشور است. اگر کابل سقوط کند، اگر بغداد سقوط کند، افغانستان و عراق سقوط پیدا میکند. لذا میگن عاصمت البلاد، به تهران عاصمت البلاد نسبت به کشور جمهوری اسلامی ایران گفته میشه، که عامل حفظ این کشور از خود اون مرکزیت است، لذا عاصمه گفته میشود. معصوم رو که به کار میبرید از همین معناست، یعنی من عصمه الله، اون کسی که دارای یه حفظ و نگاهداری است. با این معنا دقت بفرمایید، من همه ی همت خودم رو برای به دام انداختن این جوان و یوسف انجام دادم، اما فاستعصمه. هنگامی که این ماده به باب استفعال برده میشه، مثل خرجه رو میبرید به باب استفعال، میشه چی؟ استخرج، استخراج. وقتی میخوان شدت و حدت رو بگید برای نهایت زحمت و نهایت جدیت و مبالغه رو در یه امر نشان بدید، یکی از قالب‌ها باب استفعال است. اون اونجا برون کشیدن یه چیزی استخراج است. اینجا باب استفعال گفت قرآن، فاستعصم، او با نهایت قدرت و با نهایت توان خیشتن رو حفظ کرد و از نهایت عصمت و محفوظیت برخوردار بود و هیچ لغزشی در رابطه با من نداشت و حاضر نشد که مختصری انعطاف نسبت به من نشان بده. فست نزنه. خب ملاحظه می فرمایید دیگه، اینجا خودش پرده دری می کند، کار رو با اوج می رساند و رسوایی رو به غایت می رسونه و ابراز می کند که این همت من بود، تصمیم من بود تا الان، اما تا الان نتوانستم به کام خودم برسم. علت هم این است که این جوان نهایت ایستادگی و مقاومت و این حفظ نفس رو در قبال من داشته است. اما این بخشی از کار، اما در ادامه، ولئن لم یفعل ما آمره، اگر من بعد آنی که من میخواهم انجام ندهد و من رو به خواسته مطلوبم نرساند یوسف، ولئن لم یفعل ما آمره، آنچه را که امر به اون میکنم انجام ندهد، لیسجنن. لام لام سوگند و قسم است. نون آخر فعل که اومده نون تأکید ثقیله است، اول با قسم آخر با تأکید، یعنی به تمام امور سوگند که او را به سجن و زندان محکوم خواهم کرد. او را به زندان میافکنم. خود سجن مکان محبوسیت است، سجن فعل او، یعنی مصدر اون. لیوس جنن، قطعا به سجنش و زندانش مبتلا میکنم و اون رو محبوس میکنم. و لیکونم من الساقرین، و باز هم مشاهده میکنید، باز لام مفتوح میاد، ابتدا تأکید وزونتر، قطعا اون رو قرار خواهم داد از ساقرین. ساقرین از ماده سقر، یعنی خوردها، یعنی له شده ها، یعنی تحقیر شده ها و ذلت دارها. ذلیلش میکنم، خورد میکنم شخصیت اون رو و اون رو به زندان و به بند میکشم. خب ملاحظه می فرمایید، من چه بگویم خدمت عزیزان، شبهای قبل هم گفتیم، محضرم بارکتون، کجا در این عبارت و در این شیوه سخن گفتن شما بویی از حقیقت محبت می بینید؟ کجا نام زیبای عشق رو میشه در این مقولات این چنینی به کار برد؟ جای تأسف از حقیقتن همون گونه که گفتم که ادیبان پارسیگوی چرا اینقدر وقت گذاشتن، چرا اینقدر بالاخره صدها بیت، بلکه اگر مجموعه اینها رو جمع کنیم میشه گفت هزاران بیت در باب عشق زلیخا به یوسف سخن گفتن، زلیخا به یوسف سخن گفتن، اینا از کجا بافتند اینها رو در آوردن؟ دیگه حال از بیکاری و از پاری از مسائل بوده است قطعا، و الا ماجرا چیست؟ اون چه مشاهده میکنید خدمت عزیزان، گفتیم دیگه تکرار نمیکنم، در باب عشق قصه آن هست که عاشق تمام هم مهمت خودش رو مصروف می کند برای اینکه آزرده خاطری به جان معشوق نیاید. عاشق همیشه خودش رو بلاگردان معشوق می داند، فدایی معشوق می داند، پیش مرگ معشوق می داند. تمام همتش این از فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش، گل در اندیشه که چونش بکند در کارش. دلربایی همه این نیست که عاشق بکشند، خواجان است که باشد غم خدمتکارش. ماجرا چیزی دیگری است در باب عشق، نه اینکه کسی بخواد اینجا معشوق رو به دم قربانی. در باب عشق امر و نهی وجود نداره، تقاضاست، تمناست، خواهش است، ناز و نیاز است، کشش و کوشش است. نه اینکه باب این باشد که ولئن لم یفعل ما آمرو، اگر آنی را که من میگویم و امر میکنم انجام ندهد چنین و چنان میکنم. این مشخص، این نوع سخن گفتن مال کیاست؟ مال ارباب زر و زور که گمان میکنند خواسته های خودشون را هر گونه که بخواهند با تکیه بر زر و زور به دست میارن و هر که رو بخوان تصاحب میکنند. این ادبیات این جماعت و گروه است، نه اونها که طعم و بو و حلاوت محبت و عشق رو چشیدند و میدانند به خضوع و به یه تواضع میدان عشق رسیدند و این حقیقت رو باور کردند. این مقولات نیست، این قصه ها نیست، اینجا کاملا مشخص و روشن. نه اون روزی که در به در مقابل در شوهرش رو دید و گفت که کسی که بخواهد به اهل تو خیانت کند چه پاداشی دارد، چه جزا و کیفری دارد، یا زندان است یا عذاب الیم است. نه امروز که داره این گونه گستاخانه میتازد به شخصیت یوسف که یا زندانش میکنم قطعا یا اینکه تحقیر و توهین. خب اینها مشخص ادبیات، ادبیات شهوترانان، اهل هوس، اونها که اسیر نفسند، اما یه تکیگاه‌هایی دارن مانند زر و مانند زور و قدرت که این گونه گستاخانه سخن میگویند و نسبت به دیگران خودشون رو احساس صاحب اختیاری و غیره دارند. گفت ولئن لم یفعل ما آمره لیسجنن ولیکون من الصاغرین. دیگه کاملا همه چیز رو زیر پا گذاشت و چنین سخن گفت. منتظریم ببینیم که عکس العمل بعدی چیست و صحنه بعدی کدام. قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی. از زیباترین، برجسته‌ترین فرازهای این سوره مبارکه و کل این ماجرا و تاریخ اینجاست عزیزان. قال، فاعل کیست؟ گوینده این سخن کیست؟ گفت، یوسف گفت. قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی. پروردگارا، زندان و سجن محبوب تر است برای من. مما یدعوننی الی، از آن چه این جماعت مرا به آن میخوانند. اما به دنبال اون، و لا تصرف عنی کیدهن، نه و خدایا اگر من یوسف رو مدد ندهی و کید این جماعت رو از من بر نگردانی، اسب الیهن، اسب الیهن، من هم به سوی اینها میل میکنم. اینها کلماتی داره که باید بگم، و اکن من الجاهلین، که در اون صورت از جاهلانم. به لحاظ لفظی ببینید، قال رب السجن احب الی، خدا یا زندان در نزد من محبوب تر است از دامن پریوشان. خدا یا من زندان رو میپسندم، نه آغوش این خوبرویان را، نه تن دادن به رسوایی و بدنامی در پیشگاه تو رو از مسیر تسلیم شدن به خواسته های شوم این جماعت. اما دقت کنید اینجا، رب السجن احب الی مما یدعوننی، از آن چه مرا میخوانند. فاعلی که اینجا به کار برده میشه فاعل جمعه. تا الان صحبت کی بود؟ یه زن بود. اما الان صحبت کیست؟ یه خیلیست، یه جماعتیست. مما یدعوننی الی. حالا این توجیه مطلب چی میشه؟ دو توجیه اینجا وجود داره. یا اینکه بعد از این اتفاق و ماجرایی که افتاد، دردسر جناب یوسف طبعا فزون شد. بالاخره اینها که چنین صحنه‌ای رو دیدند و چنین شخصیتی دیدند، بسا بسیاری از اینها هم در پی این افتادن که رقابت با زلیخا کنند و به نوعی کامجویی از یوسف داشته باشند و خط ربطی برقرار کنند به امثال اینها. این یه احتمال است که علت جمع‌آوری ممکنه این باشه، به این دلیل جمع گفته میشه. احتمال دوم اینه که ممکنه اینها وقتی این صحنه رو دیدند و احساس کردند که زلیخا حق دارد، زلیخا حق دارد که با چنین محپاری و چنین شخصیتی بالاخره نردش باخته است به تعبیر خودش و هوسرانی کرده است. به همین خاطر در مقام حمایت و دفاع از این زن برآمدند. یعنی یه گروهی شدند، یه دسته‌ای شدند که به نوعی این زن رو به خواسته خودش برسانند. به این خاطر فعل جمع به کار برده میشه. هر دو توجیه درست است و میتواند مورد تایید و مورد قبول باشه. به لحاظ لفظی ایرادی نداره، به لحاظ معنایی هم همین است. پس بنابراین جناب یوسف به شکل جمع گفت خدایا رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، دو گزینه پیش روی این مرد بزرگ است، یا اینکه دیو نفس را از بند رها کند در درون خودش آزاد، پای را بر تمام معیارها و حجت الهی برهان خدا که دیده است، برهان عقل و نقل بگذارد و تن به چنین خواسته های منحوس پلید شومی بدهد. این انتخاب است که دیگه بعد آسایشی داشته باشه. قطعا موقعیت های عالی در انتظار اوست، قطعا میتواند در کار و حکومت کارها بکند، میتواند یه موقعیت های عالی با حمایت این زن هم داشته باشد. راه دوم این است که نپذیرد، که قطعا اگر نپذیرفت همان میشود که با این سوگند دیدید، لیسجنن، قطعا زندان است و زندان و حبس. پس دو گزینه بیشتر پیش روی جناب یوسف نیست، یا پذیرفتن نکبت یا پذیرفتن زندان و حبس که مشاهده میکنید. لیکونن من الصاغرین. خب اینجا خیلی نکته مهمی است. یعنی در حقیقت اگر دقت کنید، جناب یوسف در قبال دو گزینه قرار دارد: یک، حبس تن و رهایی جان و آزادی جان. یعنی اینکه یا بپذیرد که این تن و این جسم به زندان و حبس مبتلا بشه، اما جان و روحش اون آزادی و رهایی و آزادواری رو در پیشگاه خداوند سبحان داشته باشد. این، یا اینکه رها کند نفس را، رها کند جسم را به هر سویی که می رود، اما در اسارت نفس و در ذلت نفس و بند نفس خودش رو گرفتار کند. دو سوی قضیه است. یه آزادی تن اینجا داریم، بیرون رها باشد، آزاد باشد، اما جان و روح رو به اسارت بدهد، اما نفس رو اسیر خواسته ها و پرستی ها بکند. یا آنکه این جان آزاد و آزادوار، روح آزاد و سرفراز، و حال اینکه این جسم در بند باشد. چه گزینه رو باید انتخاب کند؟ آیا جناب یوسف باید آزادی جسمی رو انتخاب کند یا نشاط آزادواری روح رو انتخاب کند؟ مردان الهی چه می کنند اینجا؟ بدیهیست اینها چه چیزی رو انتخاب می کنند. برای اینها ارزش چیست؟ برای اینکه ذهنمون رو یه لطافتی بدیم و بگذارید که از میکده یادی بکنم، ذهنمون دقیقاً باید برد سراغ اون روز داغ پرخروش 61 هجری و باید این سخن رو بشنویم از زبان فرزند علی، درود و خدا بر این تو حجت الهی باد، که میگوید الا و ان الدعی ابن الدعی قد رکز بین اسنتین بین السله و الزله هیهات من الزله. این نابکار فرزند نابکار من را بین دو امر مخیر کرده است: یا شمشیر و تیغ، یا ذلت و بند و حقارت و اسارت. اما هیهات من الذله، دور است و بعید است که فرزند علی بپذیرد ذلت را، اسارت را، حقارت نفس را. من تیغ را برمیگزینم و حاضرم مقابل فرزند معاویه به تمام وجود بایستم. هیهات من نزله. دو اختیار و دو انتخاب برای وجود مبارک سید الشهدا است: یا سر بر فراز نیزه است و آزادگی است، سید آزادگان عالم به وجود شدن، یا اسارت در بند فرزند معاویه به شیطان. یکی از این دو رو انتخاب کنه. دقیقا این انتخاب های تاریخی رو مشاهده می کنید. اگر قریب 4000 سال قبل این قصه برای یوسف است، آن به آن در طول تاریخ چنین انتخاب هایی برای مردان خدا و برای انسان ها پیش میاد. برای من و شما هم دم به دم در زندگی عزیزان چنین دو گزینه هایی رو داریم، چنین انتخاب های دوگانه ای رو به انواع مختلف و شکل های مختلف، اون مادی، اون اقتصادی، اون جنسی، اون اخلاقی، اون در طول زندگی داریم و خواهیم داشت، پیش رومون پیش می آید. قال رب السجن احب الی، اما انتخاب جناب یوسف مشخص است. اما در چه قالب این سخن رو مطرح می کند؟ خیلی مهم و زیباست. در قالب دعا، یعنی در مقام سخنگویی با حضرت پروردگار این جمله رو بازگو می کند که خیلی دلنشین و زیباست. میگه قال رب السجن. استعذار دارید واژه رب رو همیشه خدمت عزیزان عرض کردیم، یک کلید واژه است در قرآن. مردان الهی، بزرگان وادی وحی، اولیاء خدا در قرآن وقتی دست بر می دارن به سوی حضرت حق و لب می گشاین، نوعاً مشاهده می کنید که حرف اولی که بر زبانشون جاری میشه کلمه رب است. ربنا ظلمنا انفسنا. از آدم بگیرید، بیاید جلوتر میخواد نوح رو بگید، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. میخواد ابراهیم باشد، رب اجعلنی مقیم الصلاة. رب اشرح لی صدری، اگر موسی باشد. یک یک این پیامبران الهی وقتی میگن لب باز میکنن با خداوند سخن بگوین، از واژه رب استفاده میکنن تا وجود نازنین محمد مصطفی اللهم صل علی اونجا هم میبینید و قول رب زدنی علما، باز اونجا هم سخن از رب است و رب زدنی علما که مقام فزونی در علم را از پروردگار طلب میکند نبی مکرم اسلام. پس میشه گفت این کلمه رب و مقام ربوبیت الهی مدخلی است برای ورود به انس بیشتر و ارتباط بیشتر و خواهش آوری در محضر خداوند سبحان که قرآن از زبان این بزرگان آموزش میده. در قالب دعا رب سجنا احب و الیم مایت اوننی الی، خدایا من زندان رو میپذیرم، اما زندانی که آنی و کمتر از آنی بین من و تو جدایی نباشد، نه آن که از تو فاصله بگیرم ولو در بهترین و در شرایط اون چنانی باشم. بی تو گلزار جنان ای دوست زندان من است، چون تو باشی در برم زندان گلستان من است. این نکته عجیبی است عزیزان، نمیشه به سادگی از این قسمت گذشت. معذر مبارکتون، باز هم اجازه بفرمایید بهره ببریم و استفاده کنیم از این سخن. یه وقتی خدمت عزیزان توصیه میکردم، در ایام ماه شعبان هم بود، اخیراً هم میگفتم اعمال نیمه شعبان، به مفاتیح مراجعه بفرمایید، اعمال شب نیمه شعبان همونطور که استحضار دارید، بعد از لیالی قدر و بعد از سه شب قدر که انشاءالله خداوند توفیق بهره برداری از این برکات و از این اقیانوس بیکران خیر و برکت رو به همه ما انشاءالله عنایت بفرماید، بعد از این سه شب در طول سال بدون تردید با عظمت ترین شب، شب نیمه شعبان است که نام این شب لیلت و سکاک، لیلت و سک، سک به پارسی میشه چک، البته نه این چک بلکه اون چک، یعنی برات، حواله. لیلت و سک یعنی شبی که خداوند برات میدهد، خداوند حواله ها صادر میکند از خیر و رحمت برای بندگانش. این شب اعمال عجیبی در این شب هست. ششمین عملی که مرحوم قمی، محدث قمی در مفاتیح می نویسد یه تعقیبه که این خیلی عجیب است. اللهم اقسم لنا من خشیتك ما یحول بیننا و بین معصیتك. اللهم اقسم لنا من خشیتك ما یحول بیننا و بین معصیتك. خدایا اگه میشه یه خشیتی به ما بده در اون حد و اندازه‌ای که بین ما و بین عصیان تو فاصله بیفکند، اونچنان نسبت به تو محبت و خشیت داشته باشیم که دست به سوی عصیان دراز نکنیم. اللهم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا و بین معصیتک و من طاعتک ما تبلغنا به رضوانک. اونقدر به ما طاعت بده که بتواند ما را به منزلگاه جاودانگی و بهشت رهنمون کند. و من الیقین ما یهون و بهی علینا مصیبات دنیا. خدای اونقدر به ما یقین و باور بده که در قبال دشواری ها و مصیبت های دنیا قد خم نکنیم و استوار بیستیم. خیلی زیباست، من اگه خواهم تا آخر بخونم طولانیست. بعد یکی از فقرات این تعقیب عجیب نیمه شعبان که راز و رمزهای فوق‌العاده‌ای در اون وجود داره اینه که ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا. خدایا می دانیم که دارون بالبلاء محفوفه، دنیا دار بلا و مصیبت است. نمی تونه کسی بگه که خدایا جوری باشد که من ابتلا نداشته باشم. از انبیا و اولیا نوبت به اولیا که رسید، آسمان تپید، زن ضربتی که بر سر شیر خدا رسید فرقی نمی کند. اولیا و انبیا همه در این دنیا باید این مراحل ابتلا رو طی کنن، اون مقاوم سازی وجودشون تا بتوانن دوج بگیرن و مقامات بلند برسن. پس بحث ابتلا در دنیا قطعی است و مسلم است. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. آیا میشه کسی ادعای ایمان داشته باشه و بعد فتنه ها و ابتلاعات دنیا رو تحمل نکند نپذیرد؟ قطعا میاد سراغ انسان. اما خدای خواهش ما از تو این است، تقاضای ما از تو این است که خدای جنس ابتلاها و مصائبی که در دنیا بر ما میخوای پیش بیاد تو امر دینمون نباشه، تو امور دنیاییمون باشه. خدای مالمون آتش بگیرد اما وجدانمون و آبرو و تقوامون چوب حراج نخورد. ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا. خدایا باشه من تحمل میکنم دشواری های خانوادگی را، باشد این مصائب خانوادگی، اما نکند در آن ایمان من به تاراج برود. عجیبه این نکته. ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا. جناب یوسف میگه رب سجنا احب الی مما یدعوننی الی. خدایا من مصیبت رو میپذیرم که زندان باشه و سلب آزادی و شیرین ترین نکته‌ای که برای انسان وجود داره از من گرفته بشه، حق طبیعی من، اما حاضر نیستم که تن به عصیان و گناه بدم. خیلی عجیب و خیلی زیبا پرشکوه از زبان یوسف قرآن چنین نکته‌ای رو بازگو می‌فرماید. قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی. من ادامه رو بگم، اینجا یک دو تا نکته هم وجود داره برمیگردم. و الا تصرف عنی کیدهن. و خدایا اگر از من باز نگردانی کید این زنان رو. مجدد ملازم فهمید که اینجا چی به کار برده شد؟ جمع به کار برده شد. دیگه صحبت کید یک زن نیست. کیدهن اسبو الیهن. کلمه اسبو از ماده سب و میاد و سبا به معنای کشش و میل شدید به چیزی و امری نشان دادن، اون میلی که از درون انسان می جوشد. الهندن سبا قلبی و هندون مثلها تصبا. در کلمات عرب این رو داریم، از معشوقه های نامی عرب مانند سلما و مانند لیلا و عرض به خدمتونی که هم هند بوده است که این اسم از اسامی بانوان در میان عرب است و فراوان به کار برده می شده است. الهندن سبا قلبی، عجیب دلم به این هند کشیده شده است. و هندون مثلها تصبا، این هند یک حالی وضعی داره که همه بهش کشیده میشه دلشون، شاعر عرب میگوید. سبا این معنا رو داره. و الا تصرف عنی کیدهن. خدایا اگر تو برنگردانی از من کید این زنان رو، خوب دقت کنید، اسب الیهن، من یوسف هم به این زنان، به این زیبارویان میل میکنم، من هم به اینها میل میکنم. و در اون صورت و اکن من الجاهلین، که از جاهلان خواهم بود. این نکته اوج و فراز زیبای این ماجراست. عزیزان، بزرگواران، خانم ها و آقایان، اولیاء خدا، آشنایان کوی حقیقت و توحید، هیچ حیثیتی، هیچ توانی، هیچ ایمانی، هیچ قدرتی، هیچ تقوایی و هیچ توان و وصفی مستقل از خداوند در مقطعی از عمرشون برای خودشون نمی بینند و نخواهندی. و این راز کمالشونه و این حقیقت عبودیت این بندگان شایسته الهی است. میخواد سلیمان باشد، میخواد داوود باشد، میخواد نوح باشد، ابراهیم باشد، تمام این بزرگان و تک تک این بزرگان وقتی نگاه میکنید لابلای آیات شریفه قرآن سخنانشون دیده میشه که جایی که احساس میشه که یه مقداری بحث نگاه به کمالشون، توانشون و ویژگی ها و صفات این هاست، دست بالا تسلیم خواهند گفت. ربنا ظلمنا انفسنا. خدایا میپذیریم که بالاخره سبحانه که انی کنتو من از ظالم. میخواد یونس باشه، میخواد آدم باشه. هازا من فضل ربی، خدای من که چیزی ندارم، اونی که دست داد و من دارم میبینم الان من سلیمان، که این فضل پروردگار است، این که از من نیست، من که ادعایی ندارم، من که خالیم، توهیم، من که توانی ندارم، هیچ اتکاء به داشته ها و توانمندی ها در وجود این بزرگان نیست و این راز موفقیتشونه. چرا؟ چون اینا اصلا چیزی نمیبینن برای خودشون. میدونن که ما همه شیران ولی شیر علم، حملمان از باد باشد دم بدم، حملمان پیدا و ناپیداست باد، جان فدای آن که ناپیداست باد. گر بپرانیم تیران نیز ماست، ما کمان و تیر اندازش خداست. ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. این نگاه و منطق این بزرگان الهی است. تو این صحنه و حال این که شنیدید از زبان این زن، گفت من همه کید و مکرها رو کردم، من هر کاری در چنته داشتم انجام دادم تا دل این جوان رو بربایم، اما فاستعصمه، او با نهایت عصمت و قدرت در مقابل من ایستاد. آه مشاهده می فهمید، صاحب همون عصمت میگه خدایا اگر تو برنگردانی این شر و کید رو، اگر تو کمکم نکنی، من زمین گیرم. ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي. در صفحات بعدی هم میگیم باز از زبان همین بزرگوار تفسیری ناگرم خواهم گفت خدمت دوست. یعنی توحید، یعنی اولیاء خدا، این بندگان شایسته الهی، هیچ شأن مستقلی برای خودشون نمیبینن، هیچ انعی تو وجود اینها نیست، منی نیست، توان من، قدرت من، تقوای من، ایمان من اصلا وجود نداره. اینا آنچرا میبینند همه از آن حضرت دوست است و تکیه اونها به ذات پروردگار، لذا تکیه شون به سرمنشأ لایزال کمال و جلاله، نه به ذات خودشون و وجود خودشون. این راز موفقیتشونه. گفت که و لا تصرف عنی کیدهن نصب و الیهن، خدای اگر بر نگردانی و دستم نگیری من هم به اینها میل میکنم، که اگر این چنین باشد و اکم من الجاهلین، که اگر من میل کنم به این زنان و چنین پیشنهادی رو بپذیرم و بلغزد این نفس من و پای من، من قطعا از جاهلان خواهم بود. این نکته نکته بسیار مهمیست، نگذاریم دقت بفرمایید. جناب یوسف بعد از اینکه به خداوند پناه میبرد و از استحق یاری میجوید، باز هم در ادامه کار برای حفظ صیانت نفس و تقوا و اون کمال و رشادت ایمانی و تقوایی که از جانب حق میخواد و طلب میکنه، اما میگه اگر من بلغزم از جاهلان خواهم بود. یعنی چه؟ یعنی از دیدگاه یوسف علت اسیان، گناه و طغیان و مهار نفس رو رها کردن چیست عزیزان؟ جهل است. از دیدگاه یوسف جهل است. جهل عامل این که انسان می لرزد. جهل عاملی است که انسان به طغیان کشیده میشه. جهل عاملی است که مقابل خدا می ایستد. جهل عاملی است که از هیچ منجلابی اجتناب نمی کند و فرو میره. این جهل است. اکن من الجاهلین. اما دقت بفرمایید کدوم جهل؟ آیا مراد از این جهل چیست؟ دو معنا میتونه باشه. ما در قرآن دو تا جهل داریم، همیشه خدمت عزیزان گفتیم هر دو رو منطبق میکنیم با بس. گاه جهل به معنای ناآگاهی است، یعنی نقطه مقابل و ضد علم است، علم و جهل، این که انسان میداند و نمیداند. بله میتواند اینطور باشه، یعنی مطلب درستی است. اگر به این معنای اول بگیم، نوعا انسان کی میلغزد؟ خب بالاخره ما این انتظار رو داریم انسانهایی که آگاهی دارند، آگاهی و علمشون کمککارشون باشه. وقتی انسان آگاهی نداره، وقتی انسان متاسفانه تلاش علمی نکرده، لذا باکی هم نداره و ما بالاخره از یه انسان ناآگاه توقع لغزش و خطا رو بیشتر داریم تا یک انسانی که آگاهی دارد و میداند. کسی که خطرات یه چیزی رو نمی، یه ماده‌ای رو نمیدونه، بی‌محابا انجام میده، اما اون کسی که میدونه این ماده سمیه، دست نمیزنه، کاملا اجتناب میکنه و خیشتنداری میکنه. پس خود علم کمککار انسان میشه و انسان رو از خطا و لغزش میتواند، استعداد این رو دارد که کمک کند و دور کند. اما جهل عامل لغزش هست. صدیق و کل امرئ عقله و عدوه جهله. این جهل انسان دشمن انسان میشه. البته جهلی که انسان امکان زدودن اون رو داشته باشه، اشتباه نشه اینجا. اگر انسان جاهل است، نمیداند و راه برای رسیدن به علم و آگاهی هم نداره، اینجا دیگه خب الجهل و عذرون، خود این عذر برای انسان. اما انسان وقتی که ناآگاه هست عزیزان، اما میتواند آگاه باشد، میتواند که بداند. علم الانسان ما لم یعلم. خدا راه برای آگاهی براش قرار داده است، بعد تو جهل و نادانی میماند. متاسفانه این انسان به خطا و لغزش میرود و بازخواست و پاسخگو هم باید باشه. فردای قیامت میپرسن هلا، میگوید که خدای من که نمیدونستم این کار رو انجام دادم، این حدیث معصوم رو عرض میکنم. اتفاقا چه جالب، این حدیث رو مرحوم آقای آخوند در کتاب کفایه میاره، تو یعنی متن بالای علم و اصول، این حدیث اخلاقی رو میاره برای قبح عقاب برای بلا بیان و امثال اینها، این حدیث رو میاره. خطاب میکنن میگن که در قیامت تو چنین کار انجام دادی؟ بازخواست الهی، فرشتگان الهی. میگه پروردگار من نمیدونستم که این گناه که انجام دادم. خطاب میرسد هلا تعلم تا حتی تعمل، چرا نرفتی یاد بگیری که عمل کنی درست؟ یعنی جهل اینجا چی میشه؟ مورد قبول نیست، عذرآوری به جهل در قیامت. جایی که انسان میتونه جهل رو تبدیل با آگاهی کند که تعلم یا فتا و الجهل آرو ولن یرزا بهی الا الحمارو، دیگه ترجمه نمی کنم. بالاخره برو بدون، نرو جایگاه دیگران بنشین، از مقام انسانیت تنزل پیدا بکنی. جهل میتواند، ناآگاهی میتواند عزیزان عامل چی باشه؟ عامل سقوط انسان باشه. جهل به چی تشبیه میشه؟ هل یستوی الظلمات و النور؟ هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون؟ دانستن و ندانستن به ظلمت و نور تو قرآن تشبیه میشه. پس خود علم نور میاره برای انسان روشن میکنه، جهل هم ظلمت و تیرگی میاره. خدایا اگر تو از من دور نکنی کید این زنان رو، من این گناه و عصیان رو انجام میدم، بد میشم از جاهلان. چرا؟ چون ناآگاهان بیشتر به عصیان میل میکنن و گرفتار خطا و اشتباه میشن و خود این علم برای انسان یه صیانت و مسئولیتی میاره. این به معنای اول. اما شاید اینجا جالبتر معنای دوم باشه، معنای دوم جهل. معنای دوم جهل رو خدمت عزیزان همیشه گفتیم، نه اینه که انسان نمیداند، جاهل نه اون که نمیداند، نه اون کسی که میداند اما به مقتضای علمش و به مقتضای عقلش عمل نمی کند. این هم جاهل بدونید، این هم جهل است. این همون جاهلی است که خدا به شدت با این جاهل در قرآن برخورد می کند و اعرض عن الجاهلین، پیامبر به تمام معنا روی گردانی کن، از جاهلان به اعتناء به اونها نکن. اون کسانی که عقلشون رو به کار نمیندازن، اون کسانی که علمشون رو به کار نمیندازن، اینها جاهلن. به جای نهادن چه سنگ و چه زر، فرقی نمی کند. اگر چیزی هم میدونن گویا نمیدانند که چون عمل در تو نیست، نادانی یه چنین حالتی رو داره. خدایا اگر از من دور نکنی این صحنه رو و این کید رو، من میلغزم و من از جاهلان میشم. یعنی چه کسانی میلغزن؟ کسانی که عقل و تدبیر رو و علم رو به کار نمیبرن. ظریف‌تر اگر بگم عزیزان، ببینید ما یه جزم داریم یه عزم داریم. گاه انسان جازم است و عازم است. جزم این که انسان یه چیزی رو مسلم میدونه این بد است، این نجسه. پس جزم با چی ارتباط داره؟ با علم ارتباط داره. خب حالا من این رو میدونم، این که دست ببرم بر ندارم یا بردارم نیاز به چی داره؟ نیاز به عزم داره. اگر من دست نبردم و کنترل کردم، عزم دارم، میشم اولول عزم، دارای عزم. ولی من صبر و غفر، اون توانمندی رو پیدا کردم. درست؟ اگر انسان جزم نداشته باشه، جهل اولیست، یعنی جهل علمی است. اگر این قاطعیت تو وجود انسان نباشه، در مقام عمل جهل عملی است. هر دوی اینها سرمنشأ چی میشه؟ سرمنشأ گناه و لغزش میشه. چون کسی که درست نمیداند کامل و دقیق، چون کسی که میداند اما اراده قوی برای به کار بستن علمش و عقلش ندارد، هر دو جهله و هر دو میشه نتیجه سقوط و بزهکاری به تعبیر جناب یوسف و به تعبیر قرآن. خیلی نکته زیبایی اینجا گفته شد. فرمود که اگر خدایا برنگردانی چنین دعا کن من الجاهلی. بسیار زیبا و دقیق، عاشقانه. این عشق، این حقیقت عشق است که جناب یوسف حاضر نیست آنی و کمتر از آنی از محبوبش جدا بشه به خاطر یک لغزش، به خاطر یک تمنای دل، و حاضر زندان رو بپذیرد. آه میدونه این زندان نیست، این آزادی است، این بند آزادی است. من از آن روز که در بند تو هم آزادم. چه خوش گفته است جناب شیخ. من از آن روز که در بند تو هم آزادم، پادشاهم که به دست تو اسیر افتادم. خیلی زیبا گفته است جناب شیخ اجل سعدی شیراز در مطلع اون غزل دلنشینش. خب به این جا که رسید، در انتظار پاسخی، عرض کردم پیامبران الهی هنگامی که لب باز میکنن اون کلید واژه رو میبینید رب میاد. نوعاً مواردی که کلمه رب رو در تلیعه دعا میبینید از زبان پیامبران بعدش چه میبینید؟ بعد از این که میگد که عرض به خدمتون سبحان و چهنی کنتو من از ظالمین، فستجب نالهو و نجیناه من الغم، فستجب ناله، استجابت، پاسخ مثبت، جواب گرفتن، نجات. اگر میبینید میگد رب انی مغلوب فانتصر و انت خیر الناصرین، نوح میگه خدایا من دیگه نابود شدم این جماعت تو این سال، یه کاری بکن اگر صلاح میدانی پروردگارا. میبینید خدا آسمان و زمین رو به هم میدوزد و از آسمان و زمین فلتق الماء علی امر قد قدر، طوفانی به پا میکند، به سخن نوح و به خواسته نوح چنین عمل میشه. اگر میبینید تک تک این پیامبران الهی با رب وقتی خدا رو میخونن سریعا اگر گفت اون رب زدنی علما میشنوید و علم کما لم تکن تعلم، حتما پیامبر ما اون چنان به تو علم میدیم که هیچ کسی به این رتبه و جایگاه علمی تو دست نمییابد و توان اون ندارد. اینجا هم بعد از این که گفت بین این دو گزینه قرار گرفت، به دعا دست رو بلند کرد و از خداوند چنین مطلبی رو خواست. یوسف نگفت خدایا زندان زندان زندان، من زندان میخوام. نه، بین دو گزینه قرار دارد، یا بین اسیان یا بین زندان، یا آزادی نفس یا اسارت تن، اما رضای حق کدوم رو انتخاب میکند؟ آزادواری رو انتخاب می کند، نه آزادی بیرونی که همراه با رهایی نفس باشد. خیلی دقیقه مطلب. لذا فاستجاب له ربو، پس خداوند استجاب کرد، استجابت کرد یوسف را برای یوسف خواستش. اول نکته مهمی که دیده میشه اینه که اول فعل چی اومده؟ فا اومده. فا نشانه چیست؟ سرعت در عمل. فاستجابه، به سرعت خداوند خواسته یوسف را عملی کرد، به سرعت عملی کرد. بله، اگر ما بلد باشیم چگونه با خدا سخن بگوییم، اگر ما کلید ورود به نهانخانه حضرت حق رو بلد باشیم، اگر ما حال دعا رو بدونیم عزیزان چه حالیست در دعا، اگر محتوای دعای ما با موازین الهی باشد، هیچ شک نکنید هر دهنی که گشوده شود و ای چه کست دل چرا خدا خدا نمی کنی، اگر واقعا باز بشه و با این ادبیات و چهارچوب انسان بگه، قطعا فاستجاب لکم است، قطعا استجابت به دنبال اون خواهد آمد. یوسف قالب دعا رو بلد است، رب سجن احب الی مما یدعونه، محتوای خواسته‌ای که دارد در راستای موازین الهی، لحن در نهایت ادب، نگفت خدایا اعتنی، خدایا بده 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 بده. من اب نداری این جمله رو بگم. ببینید اصلا من میخوام بگم به شما که جناب یوسف خواستش قطعی عملی شده است. بده که یوسف فستعصمه، به مقام اسمت رسیده، خطا و لغزش نداره. بعد میگه خدایا اگه از من بر نگردانی من هم میل به اونها میکنم، در قالب دعا این گونه سخن میگوید. اب نداری این رو بگم، ما گاه دست به دعا بر میداریم، میاییم به بارگاه الهی، اما با کمال عذرخواهی عرض میکنم از جنس کاسبکاری، از جنس بازاریگری، یعنی میاییم به سوی خداوند دست بلند میکنیم، زار میزنیم، زجه میزنیم، اما خدایا این خواسته من اینه، برای خدا دقیقا تعیین میکنیم این خواسته ای من خدایا. اگر هم شنیدم که تو بر اساس حکمتت خواسته های انسان ها رو میدی، خب اب نداره عوض کن حکمتت رو، یه خواسته ای من رو حکیمانه کن، طوری نمیشه، مگر کم بیش میاد برات تو؟ خدایا من اینو میخوام، من این دختر رو میخوام، من این ماشین رو میخوام، من این خونه رو میخوام، من این چیز رو میخوام، ضرب الاجلم هست، 6 ماه میخوام خدایا، بیشتر از 6 ماه نباشه. برای خدا تعیین تکلیف میکنیم، مصالح و مفاسد الهی رو ما تعیین میکنیم حکیمانه، دیکته به ذات حق میکنیم علیاذ بالله، جدول زمانی ضرب الاجل هم میگذاریم، بعد مجازات هم تعیین میکنیم که اگرم ندی دیگه میرم و بر نمیگردم. خب برو به درک. اسم این چی عزیزان؟ تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن که خواجه خود روش بنده پروری داند. این که دعا نیست، این یک گدایی خیلی ذلیلانه‌ایه. این که دعا نیست. اولیاء خدا خواهش و مطلبی که از ذات حق دارند بهانه می دانند برای عشق ورزی، برای سخنگویی، برای ناز و نیاز، برای کشش و کوشش. اینو بهانه می دونند. یعنی در حقیقت دعا و مطلب خواستن برای اولیاء خدا موضوعیت نداره، طریقیت داره، بهانه است. اینا چیزی نمیخوان از خدا. این بیتی داره این غزل که واقعا دانی از دولت وصلت چه طلب دارم، دانی از دولت وصلت چه طلب دارم. حالا من از آن روز که در بند تو هم آزادم، پادشاهم که به دست تو اسیر افتادم، همه غمهای جهان هیچ اثر می نکند در من از بس که به دیدار عزیزت شادم. خرم آن روز که جان می رودن در طلبت، تا بیایند عزیزان به مبارک بادم. دانی از دولت وصلت چه طلب دارم؟ دانی از دولت وصلت؟ از این که می خواهم به تو متصل باشم. حالا چه خواسته ای دارم؟ دانی از دولت وصلت چه طلب دارم؟ هیچ. دانی از دولت وصلت چه طلب دارم؟ هیچ. یاد تو مصلحت خیش ببرد از یادم. اصلا من وقتی به سوی تو میام و با تو صحبت میکنم، اصلا هیچی ندارم دیگه، نه خواسته ای دارم نه هیچ، فقط تو رو میبینم، فقط تو رو میخوام. اصلا معنی نداره دیگه برای من چیزی بخواسته ای. این دعاست عزیزان، این حقیقت دعاست، این روح دعاست که اولیاء الهی دارن آموزش میدن به ما. ما هنوز موندیم تو نمیدونم خدای اینه بده، اونه بده، اینه بده. بعدم اگر داد که میریم دیگه پشت سرمون کار نداریم، اگرم نداد باز میریم پشت سرمون کار نداریم. بابا جون برو دنبال. گاهی من میگم، بعضیا میگم برو دنبال. همین اخیرم به کسی میگفتم، میگم گفتم اجازه دارم بگم؟ دلگیر نمیشی؟ مبادا خوب من بر دل بگیری، دوباره روزنم را گل بگیری. گفتم این مصداق واقعی شرک است، این خدا، اینم خواسته این من میگم خدای این. یعنی دقیقا خدا را کنار چی گذاشتم؟ مشرکان را کنار خواستم. اما اینجا رو نگاه میکنیم، خب بعد نتیجه این میشه فاستجاب له، خداوند استجابت کرد برای او. فصرف عنها کیدهن، نه و تمام این گرفتاری ها و تمام این نیرنگ بازی ها و کید ها به کنار. انه هو سمیع العلیم، آخر خداوند شنوای آگاه است. سمیع نه بنا شنیدن، بنا پذیرش کننده، پذیرش کننده علیم است. خب حالا من همینجا رو بگم، ثم بدا لهم من بعد ما رعب الآیات لیس جننه حتی هی. خب چه شد دیگه؟ با همون روش قرآن که جزئیات و حواشی رو نمیگیم، دستگاه که میاد وقتی این مطلب پیش اومد عزیز و اون قطب سیاسی و قدرت سیاسی این شوهر، وقتی این صحنه رو دید، به دستپاچه به اصطلاح به اقداماتی تصمیم گرفتن انجام بدن. دیدن این نشانه ها رو، من بعد ما رعب الآیات، آیات و نشانه هایی دیدن که 100% نشان میداد دامن یوسف پاک و پاکیزه است. اون شهد شاهد من اهلها گفتیم دیشب خدمت عزیزان. الان اقرار این زنان، اقرار خود این زن، گفت انا من این کارو کردم چنین، حالا با یه پرونده این چنینی الان این حکومت و این دربار برخورد کرده است. یه مفسده مهمی براشون پیش اومده، از درون خودشون این فساد برخواسته است. اینجا یه بزرگی مانند یوسف وجود داره، یه طرف قضیه است، یه طرف قضیه هم کی؟ خود دستگاه هست و خود قطب قدرت. حالا اینجا چه باید بکنن دیگه؟ اینجا تمام مصالح رو که بررسی کردن این بود که لیس جننه حتی هین، که یه حکم حبس تعلیقی بی برو برگرد غیر قابل پژوهش و فرجام برای یوسف صادر شود، که کیفرخواستی خوانده بشه و جناب یوسف به زندان برود. اما حتی هین زمان تعیین نکرده، ممکنه به حبس ابد کشیده بشه، ممکنه به عفو ملوکانه برخورد کنن، باشه تعلیقی باشه این حبس. اما چرا؟ یک، دیدید که زلیخا گفت که من دست بر نمی دارم تا به کامم برسم. یه رسوایی عجیبی است بر حاکمیت که یه خدمتکاری است به ظاهر که بانوی اول چنین در پی آن و او هیچ اعتنایی ندارد و سرفرازانه از کنار چنین تمنایی می‌گذرد. این دیگه به گونه کوس رسوایی حاکمیت رو و دربار رو به اوج و به گوش می‌رساند که دیگه اگر بیش از این گسترده تر بشه اتفاقات بدتری می‌افته در عرصه اجتماعی مصر و این شهر. راه اینه که به اصطلاح جناب یوسف که یه طرف قضیه و یه پای ماجراست، حذف فیزیکی بشه. فعلا ما این رو برش داریم، از ماجرا برداریم که شاید آتش شهوت و هوس این زن فروکش کند و یه مقداری ماجرا کنترل بشه. این یه نکته است. نکته دوم، بالاخره یه چنین پرونده‌ای مطرح شده است. الان یه التهاب اجتماعی پیش اومده. تو نوع این التهابات اجتماعی باید بالاخره ما یه مجرمی رو، متهمی رو سریع تعریف کنیم، مشخص کنیم، به برچسبی بزنیم و یک کسی رو به زندان بندازیم تا این حرارت‌های اجتماعی فروکش بکند. آه گفتن این چی شده، اون ماجرای زنان، اون مجلس، اون غیره، این گستاخی‌های این امرأت العزیز. راه برای فروکش کردن این تپش اجتماعی اینه که سریعاً یوسف رو با یه برچسب منکراتی به زندان بیندازی. راه اینه که این هیجان‌ها رو کنترل کنی. عجیب، عجیب میبینید عزیزان. به همین خاطر لیس جنون نهو حتی این. دیگه جناب یوسف باید به زندان برود. و دخل معه السجن فتی. دیگه قرآن جزئیات رو نیازی نیست بگوید و نمیگوید. همان گونه که بارها گفتیم که حالا این کدام زندان بود، یا زندان مرکزی بود، یا زندان عرض به خدمتون شهربانی بود، یا نمیدونم کدام بندش بود، بند اول بود یا بند دوم بود، یا دیگه این جزئیات نیست. اما یه اتفاقی افتاده است که از همین زندانی که با این کید و مکر و نیرنگ و ظالمانه یوسف به اون زندان میره، بناس که سرنوشت یه جماعت و ملتی متغیر و متحول بشه و بناس یه اتفاقات مبارک اجتماعی، اقتصادی، سیاسی در این جامعه دست بدهد. از همین زندان. و دخل معه السجن فتیان. اون روزی که یوسف رو به زندان می بردند، دو تا زندانی همراه یوسف وارد زندان شدند و اینها شدن همبند جناب یوسف. اینا اومدن تو بند یوسف و با یوسف همون روز آمدن وارد زندان شدند و شدند همسلولی به تعبیر ما. حالا از اینجا شروع میکنه قرآن ماجرا رو که باید فردا شب از این قسمت پیگیری کنیم و ادامه حکایت رو و ادامه آیه شریفه رو محضر مبارکتون تقدیم کنیم. یه جمله کوتاه در حد یک دقیقه. ورفعو الیه ایدیکم به دعا فی اوقات صلواتکم. پیامبر، نبی مکرم اسلام، در ادامه توصیه‌هاشون در باب رمضان، چون دیگه نزدیک میشیم به شب‌های قدر، عرض میکنم این رو، اما همون سیر کلامی که میگفتم ادامه همونه. ورفعو الیه ایدیکم، دست هاتون رو بردارید به سوی خدا در این ماه به دعا، بخصوص در اوقات و در زمانهای نمازها. خب این نکته خیلی مهم است. نبی مکرم هشدار میدن، آگاهی میدن که این ماه، ماه دعاست، ماه پرکشیدن است عزیزان، ماه به سوی جانان متصل شدن است. نکند از طعم شیرین دعا و راز و نیاز و نیایش با خداوند در این ماه بی نصیب باشید. حلاوت دیگری خدا به دعا در این ماه میدهد. فرشتگان الهی منتظر شنیدن، منتظر انتقال این راز و نیاز عارفانه، آگاهانه، عاشقانه بندگان به بارگاه حضرت جانانند. و در این ماه انسان‌ها به بال دعا میتونن خیلی چیزها رو ببندن و حرکت کنن به سوی حضرت جانان. پیامبر فرمود ورفعو، یک همتی به خرج بدید، دست بلند کنید، دستی تکان بده، برخیزید، روا آورید. این هم که در اوقات صلات، بالاخره اون لحظاتی است که خداوند چنین خواسته و انتظاری رو داده است. به تعبیر ما بار رو زدن، کوس رو زدن، نوبتی رو اعلام کردن، درب رو باز کردن. پذیرایی خداوند از بندگانش در اوقات صلات است. لذا این موقع سخن گفتن با خدا حال و هوا و حلاوت دیگری دارد. این هم یکی از توصیه های زیبای پیامبر که امیدوارم خداوند توفیق خدا خانی و راز و نیاز با خودش رو در این ماه به همه ما فزونتر از قبل عنایت و کرامت بفرماید. خداوند سبحان دلهامون بیش از بیش به نورانیت کلامش منور و مزین بگرداند و توفیق بهره برداری فزونتر در این ماه رو در این فرصت های اندکی که پیش داریم به همه ما کرامت و عنایت بفرماید. متشکرم و سلام علیکم و رحمت.